وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى كل ما إلى الآن إلى الآن. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با رد ادله‌ای که برای لغویت عقد صادر عصبی ذکر کرده اند، رسیدن به این حدیث رفع القلم عن ثلاثه، یکیش سبی بود حتی یحتله. در جواب از این حدیث سه جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادند. قبل از این که جواب سوم رو گفته شد، اشاره به جواب دوم می شود که در جواب دوم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیرشان این است که در ثانیه‌ام فرموده بودن، یعنی مبنای جواب دوم فرقشان با جواب سوم متوجه بشید، می‌فرمایند احکام وضعیه را ما مختص بالغین ندانیم. مشهور اینه که احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارند. خب پس در نتیجه ثبوت حکم وضعی در حق غیر بالغ، این را در مقابل این قرار میدیم که اصلا تکلیف لزومی نسبت به غیر بالغ نیست و مراد مشهور هم همین معنا باشد. این اساس جواب دوم بود. نهایت یک استدراکی دارم با اون این است که ما عقد سبی را، بله بعضیاش اعاده شد مهم نیست، ما استدراکی میفرماین مرحوم شیخ، چون استدراک را عرض نکرده بودم میخواهم فرمایش شیخ تماما عرض بشود، استدراکی دارد تحت عنوان نعم که حاصل فرمایشان این است که عقد سبی صلاحیت تأثیر را دارد. چطور؟ برای خاطر این که اگر این عقد اضافه به ولی پیدا کرد، ولو صدر من السبی ولی مضاف الی الولی، خواننده عقد، مثل اینکه بعضی از این بچه‌های غیر بالغ در مغازه‌ها خرید فروش رو انجام میدن، اما صاحب مغازه، یعنی حالا باباش هست یا مالک هست، اون طرف نشسته داره نگاه میکنه، این که میفروشد را نسبت میدن این فروش رو به همون صاحب مغازه. جنس درست است، حرف زدنها و برحال کارهایی رو که برای بی باید انجام بدهد رو این بچه انجام میده، اما اضافه این بی به اون صاحب مغازه است، حالا یا ولی اوست یا مالک اون، به اصطلاح جنس است. خب اینجا این عقد سبی به نحو الاستقلال نیست، این عقد سبی است که این عقد اضیف الی ولی یا مالک. چنین عقدی ولو صدر من السبی، اما می شود مؤثر فعلی باشد. خب بنا ان علی هذا، اگر اضافه به ولی پیدا کرد یا اضافه به مالک پیدا کرد، از عدم مؤثریت فعلی خارج می شود. پس همون حرف را هم تازه در جای ما می تونیم بپذیریم که اضافه به ولی پیدا نکنند. و اما بیان سومی که دارد، بیان سومشان این است که نه، ما از حرفی که در وجه دوم گفتیم هم رفعیت می کنیم، می گیم احکام مطلقا، چه وضعی چه غیر وضعی که تکلیفی است، همه در حق بالغ هست. غیر بالغ که سبی باشد، نه حکم وضعی برای او ثابت است، کما که حکم تکلیفی مطلقا برای او واضح ثابت نبود. تنها چیزی که برای سبی هست در عهد صادر از سبی این است که فعل صادر از سبی موضوع می شود برای حکم ثابت بر فعل دیگری. خب اونی که آمده با این سبی معامله کرده است، فرض ما این است که او سبی نیست، یعنی یک بالغ آمده است با سبی دارد چی؟ معامله را انجام می دهد. فعل صادر از سبی سبب شده است، بلکه به تعبیر دیگر موضوع شده است برای به اصطلاح حکم ثابت در حق فعل بالغ. بالغ وجوب وفا دارد با این عقد، کما اینکه بالغ حق اگر عقد لازم باشد به هم زدن اون عقد را ندارد، ولو طرف مقابلش فعل صادر از سبی بود، معامله ای را یک شخص بالغ با سبی انجام داد، از طرف بالغ نمیتونه بگه چون سبی مسلوب العباره هست پس من وجوب وفا ندارم، پس من میتوانم عقد را به هم بزنم. نه، هم یجب علیه الوفا، هم حق به هم زدن عقد را ندارد. مسئله بالغ در معامله با سبی مسئله اصیلی است که معامله میکند با فضول. چطور فضول؟ مادامی که مالک اذن یا اجازه او محقق نشود، اثر بر عقد صادر از فضول مترتب نیست. اما طرف اصیل هم ولو این که با فضول طرف مقابلش بوده است معامله کرده است، اونم اثر برش مترتب نیست. خیر، بلکه اصیل میگفتن باید مراعا و معلق بماند تا آقای مالک تکلیف خودش را نسبت به عقد صادر از فضول روشن کند، یا امضا میکند یا اینکه چی او را لغو میکند. بعد از اون تکلیف اون آقا هم معلوم، و الا اگر امضا کرد او دیگه نمیتونه بگه آقا کسی که با من عقد را انجام داد فضول بود. خیر، اینجا هم همینطور، بالغ نمیتواند بگوید اون کسی که عقد را با من انجام داد غیر بالغ بود و او مسلوب العباره هست. خیر، این چنین حرفی گفته نمیشود. پس بنابراین عقد سبی سبب وجوب وفا بعد البلوغ به نسبه به خودش در حقیقت میتوانیم ادعا بکنیم باشد، اما فعلا نه سببیت دارد برای حکم تکلیفی و نه سببیت دارد برای حکم وضعی. عمل لغو عملی است که اصلا اثر نداشته باشد، ولی عقد صادر از سبی به همین مقدار که موجب می شود طرف مقابل رو خلاصه در گیر می اندازد که او نمی تواند عقد را از بین ببرد، او باید وجوب وفا را رعایت کند، همین مقدار کفایت است برای اثر. پس عقد صادر از سبی لغوه به معنای این که یعنی هیچ اثری بر او بار نشود نیست، یعنی به نسبه به ملکیت اثر ندارد، چون اثر هر شیئی متناسب به همون شیء است. اثر واضح و شایع بی ملکیت است، به نسبه به حصول ملکیت فعلا عقد صادر از سبی اثر ندارد، اما اصلا اثری بر او نیست. خیر، به نسبه به این که فعل او موجب شده است که طرف مقابل الزاماتی برای او بیاد چون بالغ بوده است و او ملزم بشود به رعایت اون به هر حال احکام وضعاً یا تکلیفاً، از این جهت هیچ کسری ندارد فعل صادر از سبی. و وزان عرض کردیم فعل صادر از سبی که عقد است در اینجا به منزله عقد صادر از فضول هست، که عقد فضول چطور؟ مادامی که اذن و اجازه مالک نیاد ملکیت حاصل نمی شود، اما در این حال اون طرف مقابل که اصیل است در به اصطلاح گروه این عقد است. اینجا هم طرف مقابل که بالغ است در گروه این عقد با سبی هست، تکلیف اونجا را مالک روشن می کند، تکلیف اینجا را ولی روشن می کند.
از این بیان روشن می شود که غرض شیخ انصاری رضوان الله علیه که برخی بر ایشان اشکال کرده اند و توهم کرده اند که اگر عقد مؤثر در ملکیت است، معنا ندارد یک طرف مؤثر باشد یک طرف مؤثر نباشد. یه توهم اینجوری رو بعضی ها کردن، به تعبیری مؤثریت رو یک امر بسیط دانستن، گفتن یا هست مطلقا یا نیست مطلقا. اگر مؤثر نیست که به نسبت الی السبی، مؤثر هم نباید باشد به نسبت الی البالغ. میگیم نه، تفکیک به مکان علم الامکان. شما در باب فضولی چی میگید؟ در باب فضولی اونایی که عقد صادر از فضول را باطل نمیدانن رأسن، میگن این عقدیست معلق و مراعا. پس از یک طرف مؤثر است، یعنی به نسبت به اصیل تمام است مطلب و در تأثیر در ملکیت هم دارد، به نسبت به فضول تمام نیست، باید تکلیفش را مالک روشن کند. همون حرف را اینجا میزنیم. پس این توهم که آقا تفکیک بین مؤثریت به نسبت الی احد و عدم مؤثریت به نسبت الی احد فرد آخر که در اینجا به نسبت الی البالغ مؤثرون به نسبت الی السبی غیر مؤثر، گفتن این تفکیک غیر معقول است. نه، این کلامه که ادعای غیر معقولیت کرده اند اساسی ندارد. چرا؟ چون ما داریم در فقه در عقد فضولی همینطوره، به نسبت الی الاصیل مؤثرون همون عقد، ولی به نسبت الی الفضول غیر مؤثر است. پس تفکیک در مؤثریت به نسبت الی افراد به مکان من الامکان بل واقع اون در ما نعنفی هم. پس این واقع بذار اشکال بر شیخ انصاری که اینجور اشکال کردن، این اشکال وارد نیست. خلاصه تمسک به روایت رفع القلم با اون چی که مشهور بین فقه هاست در رابطه با عبادات صادره از سبی با هم سازش ندارد. اگه مرفوعیت مرفوع القلم باشد سبی، باید عبادات او هم مشروع نباشد. و حال این که مشهور این است که عبادات سبی قبول هست و اعمالی را که سبی به عنوان اعمال عبادی انجام بدهد، حج مشرف بشود، عمره مشرف بشود، زیارات بیاد، نوافل را رعایت کند، صلوات یومیه، تکلیف ندارد، ولی عبادات صادری از او معتبر است و اینها قبول می شود ولو ملزم به انجامش نیست. اگر ما دلیلی برای سلب عبارت سبی داشته باشیم، عمدتا دلیل باید اجماع باشد و الا از این روایات و از این ادله که تاکنون ذکر شد اثبات لغویت عبارت سبی، و به تعبیر یکی از بزرگان میفرماید که ما عبارت سبی رو مثل صوت حمار بدانیم، همچی چیزی رو نمیشود کسی با مسلوب العباره بوده. معناش همینه دیگه، یعنی چه سبی حرف بزنه چه از صدا از حمار صادر بشود. قدر متیقنه که در اجماع بود، اشاره هم شد قبلا، این است که ما اگر به هر حال به اصطلاح تسلب بر همین ظواهر نصوص پیدا کنیم اولا و بگیم نه اجماع در مقام داریم، قطعا اجماع اطلاق ندارد، باید قدر متیقن را گرفت. قدر متیقن از مواردی که اجماع شده است بر بطلان عقد صادر از سبی، یا نصوص بگیم بلا علا فرض این که رفعیت از اون اشکالات وارده بکنیم و از اون جوابهایی که سگانهی که داده شد از طرف مرحوم شیخ رضوان الله علیه با تقریب مرحوم شیخ رضوان الله علیه، از اینا رفعیت کنیم، باید به قدر متیقن مواردی است که سبی مستقلن وارد معامله شده باشد. اونی که روایات ناظر است ظاهرم همینه، این که رفع القلم یعنی تصرفات مستقلی که از سبی است مرفوع القلم است. اجماع هم که دارن مجمعین ناظرن به اونجا، یعنی قدر متیقن از اجماع جایی است که استقلال در تصرف داشته باشه سبی، این رو میخواد بگم. بله، اونجایی که استقلال در تصرف داشته باشد میشود ادعا کرد اجماع بر اینه، میشود ادعا کرد که روایات دارد و ناظر به این است. اما اینکه بگید هیچ عبارت او اعتبار ندارد، اجماع قطعا اینجا رو میتوانیم بگیم شامل نمیشود، که ما اینکه روایات هم انصراف دارد از این مواردی که سبی به منزله آلت باشد در اجراء صیغه. پس بنابراین اگر خود ادله اولیه شامل مواردی که تصرفات سبی به اذن ولی باشد نمی شود، پس دیگه دنبال این نباید باشیم که بگیم آقا تصرفات صادره از سبی را باید به یک دلیل آخری خارج کنیم از عمومات اولیه. نه، حاجتی به این که ما بخواهیم تصرفات صادره از سبی را خارج کنیم از اون به اصطلاح موارد نیست. پس اثبات این که ادله صحت معامله که ادله عامه هست بگیم شامل عبارت سبی بشود و گفته بشود امر به وجوب وفا متوجه سبی نیست، تا در نتیجه بگیم معامله‌ای که صادر شده است بالمطابقه لازم است و صحت او، یعنی لزوم معامله بالمطابقه باشد، صحت او که ترتیب اثر است بالالتزام باشد، و گفته بشود آقا احل الله البيع ظاهر در حلیت در مقابل حرمت است و سبی از مقسم در هر دو مورد خارج باشد، یا لا تأکلوا اموالکم ظهور در حرمتی دارد که این حرمت متوجه قهر سبی نیست. هیچ حاجتی به این حرفا ما نداریم. چرا حاجت نداریم؟ زیرا مباشر عقد به ما و عقدون در واقع عقدی ندارد، چون مستقل در تصرف نیست. لذا در عرف هم وقتی عقد از سبی صادر شد میگن ولی او نسبت میدن، میگن آقا این معامله رو ولی انجام داد، میگن ولی او فروخت فروش منزل رو نسبت به این سبی نمیدن، نسبت به ولی سبی میدن. پس اگر عقد منسوب و مضاف به خود سبی مستقلا نیست، پس وجوب وفا معنا ندارد نسبت به او باشد تا این حرفا زده بشود. قهرن بیعی برای او نیست تا بحث حلیت و حرمت بیاد که بگیم احل الله البیع. قهرن تجارتی از او صادر نشده است که بگیم آقا تجارتن انترازن شامل حال او می شود یا نمی شود. این حرفا گفتنی نیست در حق سبی، بلکه اون کسی که مستقلن تدبیر معامله به ید اوست عبارت است از ولی در محل بحث ما و مالک در بحث فضولی. لذا در اونجا میان بگن آقا وجوب وفا متوجه فضول شده است، اهل الله البه شامل حال فضول می شود یا نه، میگیم نه اصلا اونو خروج موضوعی دارن، بی مستند به فضول در واقع نیست، چون اون بی موقعی که مؤثر است اون موقعی است که ولی او مالک اون بی امضا کند، اجازه کند معامله فضول را. خب اگر اجازه مالک آمد عقد مضاف به مالک می شود، او مشمول آیات و عمومات و آیات وارده یا روایات وارده در مقام هستند. و در حسن اضافه یا صحت اضافه عقد صادر از سبی به ولی، همین مقدار که یک عقدی باشد از نظر قواعد ادبی درست باشد، قصد انشاء درش لحاظ شده باشد، این معانی را اگر رعایت کرده باشد، دیگه چیزی دیگری بیشتر از این که ما بخواهیم در مقام اضافه به مولا به ولی بیش از این لازم نداریم. دیگه در اضافه به ولی لازم نیست که مالک باشد یا تصرفات او تماما و کاملا همش ممضا باشد شرعا. خب اگر این باشد فضول چی میگید؟ فضول که مالک نیست، چطور دخالت کرده است؟ غیر مالک آمده است. همین مقدار که ولو به اضافه لاحقه، چون اجازه مالک به منزله اضافه لاحقه است، از زمانی که اجازه کرد به اضافه به او پیدا میکند، به همین مقدار از اضافه شما اکتفا میکنید در صحت معامله صادر از فضول. اینجا به اضافه عقد سبی به ولی نباید اکتفا بکنید به صحت این معامله. خب همون جوری که اون اضافه مصحح اون معامله است و اون معامله را مؤثر قرار میدهد، این اضافه در اینجا هم موجبی میشود که این عقد صادر از سبی مؤثر باشد، بدون اینکه خطاب اوفو متوجه او بشود یا احل الله به شامل حال او بشود. و عقد حقیقی بودنش هم درش تردیدی نیست. چرا؟ چون غیر بالغ امکان دارد، دیروز گفتیم که غیر بالغ میتواند عقد صحیح انجام داد اگر به قواعد ادبی آشنا باشد، عقد عربی فصیح خیلی صحیحی هم میتواند اجرا کند. مضافاً بر این که این دیگه آخرین حرف است در این مقام، ما باید نقصان عقل سبی را بسنجیم. دیروز اشاره هم شد که به نسبه به چی چیز است و به همون نسبه ما از تصرفات او جلوگیری کنیم و بگیم تصرفات او لغو است. نقصان عقل سبی در استقلال او خلل ایجاد میکند. لذا اگر سبی به خاطر این که نقصان عقل دارد وارد شد در بازار، خب مسلم خیلی راحت به قول معروف سرش کلاه میگذارد. خب این تصرفات مستقله او را، اما اگر با اشراف ولی باشد یک همینجور دنبال این سبی را بیفتد، اون معامله میکند ولی این کسی که مالک هست یا ولی هست او اشراف دارد به تصرفات او. اینجا میتونن تا طرف میبیند که آقایی که بالا سرش واسطه دست باش جمع میشه، میگه نه نمیشه سر ای رو کلاه بذار. پس ما با نقصان عقل سبی را باید موجب خلل در استقلال او در تصرف بدانیم، نه اینکه بگیم مخل به اصل تصرف است حتی در صورت اضافه به ولیی. و در مقام عقدم غیر از این که ما بگیم لفظ عربی صحیح مازوی مثلا به قصد انشاء و غیر ذلک از شرایطی که لازم هست رعایت بشود، غیر از اینا چیزی دیگه لازم نداریم. بحث این که مالک باشد این در اینجا نیست. بحث این که به اصطلاح مؤثر باشد در وجوب وفا یا در احکام وضعیه، اینها در اینجا مد نظر نیست. فعلیه نمیتوانیم عقد صادر از سبی را لغو محض بدانیم و با به اصطلاح امضای مولا مؤثر ندانیم. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و محمد.